سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم. صلى الله على محمد وآل محمد وعجل فرجا. من یه نکته رو در تتمه بحث امامت عرض بکنم، نه اینکه نکته ای که اون بحث رو بخوام تکمیل بکنیم، نه، این که سوال فرمودن که ما روش این که یه طرف بحث جنبه احتجاجی داره، یه طرفش حالا مثلا جنبه معرفتی داره، راجع به طور این سوال کردن من عرض کردم که اجازه بفرمایید ما توی چند تا آیه این کار رو انشالله انجام میدیم. من کلیت روش رو گفتم، ولی اینکه حالا توی این روش چجوری وارد چیم، یک کمی به اصطلاح دستمون یکم ربون بشه، انشالله اینو تجربه میکنیم. و مطلب دیگه که سوال فرمودن این بود که ما اصلا بریم سراغ بحث و احتجاج و اینا یا نه. اینو باز اگر که توفیق بود شاید در اواخر بحث امامت در این دوره من اشاره بکنم، چون جاش اونجاست، ولی حالا اشاره بکنیم. و اونم اینی که فعلا تو بحث امامت مثلا بنده هیچ رغبتی با بحث با کسی ندارم. اگه من مثال میزنم اینا وقایع اتفاقی است. من تو بحث امامت فعلا اول مشکل خودم رو میخوام حل کنم، بعد اگه درگیر شدم لازم شد با دیگران بحث کنم. من با کسی بحثی ندارم. که شما امشب مثلا تصمیم میگیرید فلان غذا رو بخورین، شما تو رژیم غذاییتون میخواین ماست رو کم کنین، شیر رو زیاد کنین، میرین بحث میکنید، مناظره میکنید، کارتون میکنید دیگه، درسته؟ من یه چیزی رو باید برم یاد بگیرم، نه با ساده لوحی، نه با زود باوری، نه با خامی، نه، ولی برای خودم اول مهمم. اول خودم مهمم که اول اعتقادی که به نظر خودم درسته چیه، پس از اون راجع به اینکه حالا بحث بکنم نکنم، پاسخ بدم ندم، راجع اون بعدن میشه صحبت کرد. بد نیست این تذکر رو اینجا من عرض کنم خدمتتون. ببینید امروز وارد شدن در بحث های دینی و بحث کردن تقریبا توسط یه عده‌ای تبدیل شده به آزار رساندن. این طرف نمیخواد دیندار شه، نمیخواد نماز بخونه، میخواد یه وشگونی از من بگیره که تو چرا میخونی؟ آقا ول هم کن، تو که نمیخونی ما میخونیم، ول کن دیگه. لذا شما نمیدونی طرف موبایل دستشتون مثلا کانالتون گروه داره مثلا فعالیت میکنه، اصلا این چیکار داره میکنه، مثلا خوابیده کجاست، با کیه، از چه معصیتی برگشته، همینجور ول میکنه جمله رو میره دیگه. اگر کسی خودشو درگیر اینا بکنه تقصیر خودشه، خدا تو رو عزیز خلق کرده. کسی سوال داره، سوال دینی داره، خب میاد در خونه شما رو در میزنه، میگه ببخشید من سوال دارم، میتونم بیام راجبش گفتگو بکنی؟ و طرف مثلا برای من اس ام اس کنه، حالا یا مثلا تو این تلگرام، کی گفته که فلان، چیکار کنم؟ این اصلا معلومه مدلش آزار رسوندنه. بعد یه جمله میگه یه چیز دیگه میگه، اونو میگه یه چیز دیگه میگه، از کجا معلوم فلان جا اینه، این نسخه پیدا شده، یه گل پیدا کردیم فلان جور، بابا ولم کن و سده داریم. این تذکرم من عرض کردم خدمتتون، نوع این کسانی که این کار سرگرمیشونه، بزرگواران روی این سخن بنده فکر کنید. این من این رو ببخشید جسارت نش خدمتتون، بی حساب نمیگم. دیدین بچه‌ها تو مدرسه اینکه بالاخره یه آزارکی به یکی برسن، پشت پای بده، حالی بگیره، میخندن بقیه، الان همینه تو فضای فکر، تا فقط میندازه که بخندن. همین، من چرا میشم مضحکه دیگران؟ برو بخند با هر کی خواستی بخند. یه سوال خیلی ساده، خدا وکیلی کدوم شبهه، کدوم سوال شما تو اینترنت به دنبال جوابش بگردی نباشه؟ نمیخوام تحدی کنی، ولی فکر نمیکنم پیدا کنید. بابا طرف واقعا مشکل داری، سوال داری، خب برو بگرد پیدا کن. نه خب برو سراغ یه عالم، چرا تو گروه ول میکنی شبهه رو؟ میخوای بگی چی مثلا؟ ما بعد شما وقت میذارین برای اون که جوابشو بدین؟ برای چی وقت میذارین؟ جواب بخواد میره سراغ جواب دیگه. حالا انشالله راجمین اگر عمری بود شاید یه بار دیگه هم تذکر بدیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سبحان الذي اسرا بعبده لیلن من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السميع البصير. این بحث معراج حضرت بود. و آتینا موسی الکتاب و جعلناه هدن لبنی اسرائیل الا تتخذوا من دونی وکیلا ذریت من حملنا مع نوح انه کان عبدا شکورا. توی تفاسیر راجع به این آیات مطلب زیاده ها، متهم بالاخره بنده حالا به یه جنبه‌ای به یه سلیقه‌ای که بالاخره گزینش میکنم، گزیده‌ای میریم جلو. ولی بخوام هر آیه رو وایسیم، مثلا این آیه که چرا فرمود ذریت من حملنا مع نوح و نسبت طوفان نوح به بعد از طوفان نوح چیه؟ بعد عبد شکور بودنش یعنی چی؟ اصلا چه مناسبتی به اینجا داره؟ و قضینا الى بنی اسرائیل فی الكتاب لتفسدن فی الارض مرتین ولتعلن علوا کبیرا. ما اعلام کردیم که بنی اسرائیل دوبار به یقین و بی تردید فساد خواهد کرد. ما اینو در کتاب اعلام کردیم، گفتیم اینجا قضا به معنای این نیست که ما داریم جبران اینو حکم میکنیم یا قضاوت میکنیم، معنای قضا رو گفتیم. دو مرتبه در زمین به یقین و بی تردید فساد میکنید و لتعلن علوا کبیرا و یک خود برتربینی خیلی زشت و شدید از خودتون بروز میدید. فاذا جاء وعد اولاهما بعثنا علیکم عبادا لنا اولی بأس شدید فجاسوا خلال الدیار و کان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وامددناكم باموال وبنين وجعلناكم اكثر نفيرا صدق الله العلي العظيم. آیه از اینجا به بعد عوض میشه فضا، البته به نگاه ما عوض میشه فضا. حالا وقتی خوندیم میبینید که نه خیلی هم فضا عوض نمیشه، چون میفهمد ان احسنتم احسنتم لانفسكم و ان اسأتم فلها. بعد داره فاذا جاء وعد الاخرته لیسوء وجوهکم و لیدخلوا المسجد کما دخلوه اول مره و لیتبروا ما علوا تتبیرا. عرض کنم که این دوتا آیهی که آخر تلاوت شد، یا بزنین از اون بغزینا بگیم، آیه 4 و 5 و 6، من یه کلی از آیه بگم بعد یکم وارد متن بشیم، یعنی روی لغت بریم جلو بعد انشالله وارد بحث بشید. ما در کتاب این رو اعلام کردیم که چنین اتفاقی میفته. فاذا جاء وعد اولاهما، وقتی که اون موعد یکی از این دوتا فساد رسید، مرتین بعثنا علیکم عبادا لنا اولی بأس شدید، بر شما یه بندگانی رو حاکم میکنیم، فجاسو خلال دیار و کان وعدا مفعولا، که همه جا رو میگردند و خلاصه برای اینکه این فساد و سر جاش بنشونن و اون علو و خلاصه زمینگیر بکنن، اینا وارد میشن و این وعده مفعول است، یعنی شدنی است، محقق میشن. و کان وعدا مفعولا، که این اتفاق میفته موقعی که اون اولین فساد و برتری جویی رخ داد، وعد اولاهما از اون دوتا یکیش، و کان وعدا مفعولا. اگه اون اتفاق بیفته، این اتفاق میفته ها، این دیگه مفعولاست، یعنی شکی توش نیست. ثم رددنا لکم الکرة علیهم و امددناکم به اموال و بنین، برای بار دیگه شما رو میان بر اونها چیکار میکنیم، مثلا پیروز میکنیم، شما رو بر میگردون به وضع قبلتون و به شما رو به اموال و بنین امداد میکنیم و شما رو به لحاظ جمعیت چیکار میکنیم، زیاد میکنیم. ان احسنتم احسنتم لانفسکم. پس دو فساد و دو علو، برتری جویی و یه دونش که واقع بشه حتما خدا این کارو میکنه، بعد یه بار دیگه بهتون نوبت میده. دفعه دوم چی میشه؟ فعلا تو این آیه خبر نیست دفعه دوم چی میشه. حالا میریم جلو یک کمی متوجه میشیم. خب ما برای بنی اسرائیل در کتاب، کتاب چی بود؟ در آیه 2 فرمود و آتینا موسی الکتاب و جعلناه هدن لبنی اسرائیل الله تتخذوا من دونی وکیلا. ما اونجا تو اون کتاب، ما کتابی رو در واقع به موسی دادیم که قبلا هم عرض کردیم که اونو هدایت قرار دادیم برای بنی اسرائیل، حالا یا موسی یا کتاب رو. و یا اون منطق اصلی این کتاب این بود که الله تتخذوا من دونی وکیلا. حالا تو همین کتاب داره خبر داده میشه که شما میان خلاف این عمل میکنید، یعنی کسان دیگری رو وکیل میگیرید و فساد میکنید و برتری جویی میکنید. درسته؟ تو همون کتاب داریم میگیم، به شما خبر میدیم که این اتفاق میفته. خب این الطاف خداست، از مصادیق هدایت خداست که من میگه این اتفاق میفته. مثل اینکه بلا تشبیه که به شما میگه ببین حواست باشه ماه بعد چهارشنبه سوریه، حالا البته نیستا مثال میگه، باز دوباره بچه‌ت میاد بیرون میره ترقه مرقه میخره، اینجوری میشه اینجوری میشه اینجوری میشه، داره اعلام میکنه به دیگه. این دفعه اگه اون دستش که نمیدونه انگشتش کنده شد ما پیوند زدیم، این دفعه اگه کنده بشه کاری نمیتونیم بکنیم. ما همش خبره دیگه. و قضینا الی بنی اسرائیل فی الکتاب، ما در کتاب به بنی اسرائیل اعلام کردیم که لتفسدن، که ای بنی اسرائیل شما قطعا دوبار در زمین فساد میکنید و لتعلن علوا کبیرا. درسته؟ یه معنای دیگه این آیه اینه و قضینا الی بنی اسرائیل فکت فی الکتاب، ما به بنی اسرائیل در کتاب اینو اعلام کردیم که شما مسلمونا دوبار در زمین فساد میکنید و دوبار برتری جویی میکنید. مخاطبه دیگه، مخاطب. اگه مخاطب قرآن بگیرید در زمانی که نازل میشه، پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله دارن آیه را تلاوت میکنن، میان مسلمونا دارن براتون یه چیزی میگم، خدا میگه قضینا الی بنی اسرائیل فی الکتاب که لتفسدن فی الارض مرتین ولا تعلن علوا کبیرا. یکی هم این که خدا بفرماید و قضینا الی بنی اسرائیل فی الکتاب لتفسدن فی الارض مرتین ولا تعلن علوا کبیرا. به لحاظ لغت هر دو معنا شدنیه. مطمئن بنده با احتمال لغت این ارزو نگفتم خدمتتون، چون هر دوی این تو روایت آمده، مفصل هم آمده. بریم سراغ معنای اول، یعنی اون معنایی که بخوره به هستی موسی و بنی اسرائیل. حالا هستی موسی نه، به بنی اسرائیل. در تفاسیر من توفیق داشتم این هفته، هفته قبل، خیلی مفصل این ور اون ور چیزایی که راجع به این آیه بود، چیزایی که در حواشی این آیه بود دیدم، تفاسیر مختلفم دیدم. بالاخره همونطوری که بعضی تفاسیر این ترجیح رو دادن، چون اینقدر اختلاف در نقل هست، من دیگه صرف نظر کردم که بخوام تفسیر ماجرا رو بگم. تفسیر ماجرا رو تو روایت گفته، روایاتی هست از اهل سنت در این آیه، روایاتی هم هست از ائمه علیهم السلام در این آیه، در این که در بنی اسرائیل چه اتفاقی افتاد. فشرده اینها رو که جمع کرده تقریبا، من اینجا این عبارت اینجا رو بخونم که اشاره به اونها میکنه به صورت خیلی فشرده، که فرمود که این دوتا افساد، این افسادین به مخالفت احکام تورات و قتل، حالا اشعیا یا اشعیا او ارمیا، و قتل زکریا و یحیی. این فسادی که اینجا مراده، توی داستانهایی که چندین داستان نقل شده اشاره میکنه که به قتل دوتا پیغمبر یا قتل دوتا پیغمبر، توجه میکنید، و به یه قتل سومی که خدا اونجا دیگه نذاشت این صورت میگه، که میشه قتل عیسی علیه السلام، خدا نذاشت اونجا جلوشون رو گرفت. لتفسدن فی الارض مرتین تقریبا اشاره میکنن به کشتن پیامبران، کشتن دو پیامبر یا کشتن یک پیغمبر، که این پیغمبر کشته شد این اتفاق افتاد، یا این دوتا پیغمبر رو کشتن این اتفاق افتاد. و بعد خدا بهشون مهلت داد، دوباره وضعشون به وضع عادی برگشت، دوباره پیغمبر بعدی رو کشتن یا دو پیغمبر بعدی رو کشتن. که خب تو این حالا میگم تو نقلا اختلافه که حالا خدای متعال اینا وقتی این کارو میکنن، والعلو الکبیر باستکبارهم عن طاعت الله و ظلمهم الناس. خب بعد علو کبیر هم این که در مقابل خدا دکون دستگاه قرار میدن، چون علو در مقابل بندگیه دیگه، یعنی دیگه یه چیزی در مقابل خدا بساطی رو به پا میکنن. ول عباد اولی بأس، این که فرمود لتفسدن نفل ارز مرتین ولتعلن علو کبیرا. حالا داریم دیگه کم کم معنا میکنیم دیگه، پیغمبر میکشید، به مردم ظلم میکنید، خودتون رو جای خدا مینشونید. فاذا جاء وعد اولاهما، یکی این اتفاقا که بیفته، بعثنا علیکم عبادا لنا اولی بأس شدید، ما یه سری بندگانی رو از خودمون بر شما مسلط میکنیم که خیلی قرص و محکم و پرقدرتن. فجاسو خلالت دیار، جاسو اینه که شما بگردین مثلا تو این سالن، بگن یه چیزی میخوام پیدا کنید، همه جا رو بگردین، مثلا روی تاخچه ها رو بگردین، پشت اینا رو بگردین، مثلا دستگاه این هواسازی که اینجا از پشتش بگردین، همه پشت ستون، تمام سوراخ سنبه ها رو بگردین. اینو میگن فجاسو. فجاسو خلال دیار، همه جا رو گشتن شما رو پیدا کنن. و کان وعدا مفعولا، این شدنیه، شک نکنید. چرا خدای متعال فرمود؟ برای اینکه اینا صرف نظر کنن از اون فساد و علو اول. گاهی موقع اینا همش مثاله، این مثلا پدر یا مادر به بچه میگن ببین این دفعه مشق تو ننویسی مثلا نمیریم اینجا، حالا ده بار گفتیم بعدم آخرش رفتین، میگه این دفعه مثل دفعه قبل نیست، مطمئن باش نمیریم، اینم نشونش، ماشینو دادم مثلا فلانی ببر، اصلا نمیریم. مثال دارم میگم، یه جوری که طرف باور کنه محکمه، درسته؟ خدای متعال وعیدهایی که میدهند، وعید یعنی این که عذابی رو به مناسبت عمل من دارن به من گوش زد میکنن، وعیدهای الهی ممکنه محقق نشه به فضل خدا، وعده خدا محقق میشه. خدا که میگه مثلا اگه این کار کنی اینو بهت میدم، لطف میکنه میده، ولی وعیدش میخواد عذاب کنه نمیکنه. اما یه جایی که خدا قرص و محکم میخواد بکنه، بگه که نه این یکی از اونا نیست، میگه و کان وعدا مفعولا. این عبادن، این عباد اولی بس کیا بودن؟ میگن که بخت النصر بوده یا بخت النصر بوده، تلفظش حالا یکم متفاوته، بخت النصر که معروف سرهم می نویسن، یا بخت النصر که هستش، که مثلا اصلا بخت معناش چیه، نصر چیه، یه معناش اینه که تو مثلا روایت هست که مثلا این تغذیه‌ای که میکرده مثلا از سگ تغذیه میکرده در بچگی، مثلا کسی نداشته، بعد تو تفسیر نوشته بخت و نصر دوتا بودن، یکی اون معروفه بوده که فرزندی داشته به اسم ملت، این فرزند اون ملت بوده، این فرد بخت و نصر دوم بوده. اینا دیگه اختلافاتیه که خیلی مفصل بحث هست، من شما رو ارجاع بدم به بحث سوره کهف، خاطر شریفتون باشه اونجا عرض کردیم، خدای متعال به من دارن میگن که فعضا جا وعد اولاهما بأسنا علیکم عبادن لنا اولی بأس شدید فجاسو خلال دیار و کان وعدن مفعولا. بعد ما میگیم خب این کی بود، اسمش چی بود، چند تا بودن، کدوم منطقه بود؟ خدا میگه یه دقیقه بابا حواست کجا رفت، بیا این که دارم میگم و گوش کن، ولش کن، اسمش لازم بود بهت میگفتم دیگه. یعنی حالا ما میریم همه اینا رو بحث میکنیم، آخرش به این نتیجه میرسیم 5 تا نقله، آخرش چی شد؟ میخوام اینو حل کنیم، اینو خدا چی میگه به ما؟ عباد اولی بس اینان و جنودو و سپاه اون. بعد این رد الکرت علیهم، این که ثم رددنا لکم الکرت علیهم، کره یعنی بازگشت، در رجعت میگن برگشت، تکرار دیگه، کره میشه برگشت. ثم رددنا لکم الکره، پس از اون ما پیروزی و قوت و اینو دوباره به شما برگردوندیم. میگن که هست توی تاریخ هست، برد بهمن ابن اسفندیار اسراءهم الی الشام و تملیکه و دانیال علیهم. یکی از ملوک فارس میاد اینها رو از این ذلت و بدبختی نجات میده و دانیال رو بر اینها حاکم میکنه که اونم داستان داره و اینها دوباره اون عزت خودشون رو باز میگردن، اسراشون همه رو میگیره مرتب میکنه، بهشون اسکان میده. بنی اسرائیل در طول تاریخ بنام همینطوریه، اصلا اینا مزاجن ذلیلن. شما به دنیا داریشون نگاه نکنید، شخصیت ذلیل همینه که شما میبینید، آدم بخیل، آدمی که نمیخواد کسی خیر ببینه، کسی نفع ببره. حالا این بحث شناخت اصلا این امتی هن که اینجوری نفرین میشن. خب او میاد و فرمود که این وعد الاخره همین به تسلیت الله الفرس علیه مرت اخرى، باز یه بار دیگه اینها، این مال آیه بعده، دوباره اینا رو نجات میدن. این نوشته بخشی از اینا مال تفسیر عامه است، تفسیر عامه اینها رو آورده. اسما اختلاف داره، اسمای مختلفی آمده. این دوتا نوبت فساد و دوتا نوبت عذاب مختلف نقل شده دیگه، حالا ما خیلی وارد اون نمیشیم. کلیت مطلب این شد، بنی اسرائیل در یه دوره ای شروع کردن به پیغمبر کشی و شروع کردن به ظلم به مردم. خدای متعال یک کسانی رو بر اونها مسلط کرد. روایات اینجوری بیان میکنه که اون کسانی که بر اونها مسلط شدند، چون هست که فجاس و خلال دیار هر کیو هر جا گشتن پیدا کردن کشتن، نعشا رو ریختن تو بیت المقدس، نمیدونم اون سنگی که اونجا بود آوردن شکوندن داغون کردن، یعنی یه کار مثلا داعشی مانند فرض کنید، نه یه کار فرهنگی که خوب مثلا بعدا رو بگیرن، نه اصلا بولدزر انداختن شوب زدن رفت همه چی. روایت هم دقیق توضیح داده، مثلا از حضرت سوال کردن آیا بچه هم کشته شدن، حضرت گفتن بله به این علت، آیا اینجوری شد، همه رو گفتن. بعد مفسرین گیر کردن گفتن خب پس چرا خدا فرمود که فاذا جاء وعد اولاهما بعثنا علیکم عبادا لنا اولی بأس شدید. آدم فکر میکنه عبادا لنا یه سری آدمای مثلا پاک و پاکیزه و شسته رفته و الهی، حضرت میگن نه اینطوری نیست، نه اینطوری نیست، اگر یه جایی فساد بکنن خدا از جنس اونها برشون حاکم میکنه. اللهم مشغل الظالمین به ظالمین، چرا من خرچم بزنن داغونشون کنن. این ببینید چجوریه، من نمیگم این مکر خداست، چون ما نمیدونیم مکر به معنی واقعیشیه، ببینید خدا چجوری میزنه پس گردن یارو. میاد این کارو میکنه، اینا رو داغون میکنه، ذلیل میکنه، نابود میکنه. نوشتن توی هم اخبار هست، تو تاریخ هست، جای مختلف بیان شده که حتی میگن خون یحیی یا در جای خون پیغمبر خدا، وقتی این خونو میریزن یه قطره از این خون میریزه رو زمین، این میجوشه، هر جا که میفته این خون میجوشه. توجه داشته باشین، الان فضا اختزا نمی کنه من این تطبیق رو انجام بدم، ولی روایت اینجا رو آدم میخونه اصلا شگفت زده میشه چه انطباقی داره با داستان سید و شهدا علیه السلام. یه قطره خون میفته زمین میجوشه، این که میجوشه روش خاک میریزن، باز میجوشه از خاک میاد بیرون، هر کاری میکنن درست نمیشه، میگن اصلا تلی از خاک بوده ولی باز خون میجوشیده. وقتی اینا حمله میکنن اینها رو تار و مار میکنن، این میگه تا این خون میجوشه من باید بکشم آدم، چون پیغمبر رو که میکشن اون پادشاهی که اینو میکشه یه چیزی در شریعتشون بوده که نمیتوان با خواهرزاده ازدواج کرد، او عاشق می شود، این دستور رو زیر پا می ذاره برای اینکه این کار رو انجام بده، بعد شرابی می خورن، بعد در حالت مستی میگه تو چی می خوای من بهت بدم تا این اتفاق بیفته من و تو ازدواج کنیم. او میگه سر یحیی رو می خوام، یعنی اینکه تو روایت هست که چجور خلاصه میکشن. و حالا این چقدر شبیه و نزدیکه به اون اتفاقاتی که برای اهل بیت علیهم السلام افتاده، قضیه ضربت امیرالمومنین علیه السلام و قضیه یزید و اینا، حالا اینا همش تو جای خودش باید باشه. خلاصه این میگه انقدر میکشه، بعد میگه کسی هم مونده دیگه؟ میگه نه هیچکی نمونده، یعنی مثلا حالا یا اسیر شدن یا کشته شدن هر چی. میگه نمیشه، این خون داره هنو میجوشه، انقدر میگرده تا یه پیرزنی رو پیدا میکنه از همین تیر و طایفه و قبیله، اونم میگیره، اونو که میکشه خون از جوشش میفته. بعد تازه میگه این انتقام دنیایی توسط این شخص، نمیخوام تشبیه کنم، مثل مختار. مختار خودش میاد یه کاریو میخواد انجام بده، خودش داره این کارو میکنه، دستور الهی که نیست، اما خدا اون بالا نشسته، میگه یزید این کارو بکنی، ببین تو همین دنیای کسی رو سوارت میکنم ها، نه بنده مقربمو، اون که بماند. این که فرمود بعثنا علیکم عبادا لنا اولی بعث شدید، از اینا شما هیچ طاهر مطهر نمیتونید درارین توی این مقام. ببینید آیه تاب اینو داره، شما عبادا لنا رو بگین عباد خاص ما که بهش هم میرسیم حالا، ولی تو این تعبیر و تو این اتفاقی افتاده و تو روایت که آمده و توضیحی که تو روایت آمده میخوره به بنی اسرائیل. فجاسو خلال الدیار و کان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكره عليهم و امددناكم باموال و بنین. دوباره واسون خوب میشه، مال پیدا میکنید، فرزند پیدا میکنید، و جعلناكم اکثر نفرا، حتی اکثر نفرا توضیح داده روایت که یعنی چی، یعنی نفراتتون چه جوری زیاد میشه، به لحاظ نفر تعدادشون زیاد میشه. خب این درست شد، این مال داستان بنی اسرائیل. حالا برگردیم آیه رو اینجوری معنا کنیم، و قضینا الی بنی اسرائیل فی الکتاب لتفسدن فی الارض مرتین. ما برای بنی اسرائیل تو کتابشون آوردیم که شما مسلمونا دو بار فساد میکنید، و لتعلن علوا کبیرا. چند تا روایت بخونیم؟ خب و قضینا، بذارین از اینجا بخونم، و قضینا الی بنی اسرائیل فی الکتاب لتفسدن فی الارض مرتین. اینو امام صادق علیه السلام میفرماین، شما مسلمونا لتفسدن فی الارض مرتین. قال قتل علی ابن ابی طالب علیه السلام و طعن الحسن علیه السلام، و اون نیزه‌ای که به امام حسن علیه السلام زدید. این نیزه نشان و نماد و آرم مظلومیت و شهادت امام حسن علیه السلام، مثل که شما میگین ضربتی که بر فرق امیرالمومنین اسلام زده شد، همه زون که این نبوده. ولتعلن علوا کبیرا، لتفسدن معلوم شد، ولتعلن علوا کبیرا قال قتل الحسین علیه السلام. دیگه به انتهاش رسوندی. فاذا جاء وعد اولاهما فاذا جاء نصر دم الحسین علیه السلام بعثنا علیکم عبادا لنا اولی بأس شدید فجاسوا خلال الدیار قوم یبعثهم الله قبل خروج. بعد نام امام زمان علیه السلام، نامی که اشاره به قیام حضرت میکنه. فلا یدعون وترا لآل محمد علیه السلام الا قتلوه. اللهم صل علی محمد. هیچ کسی رو که در خون آل محمد شریک بوده ول نمی کنن تا اینکه بکشنش. درسته؟ ما نمیخوایم الان نظر بدیم منطبق کنیم، ولی داستان مختار رو شما شنیده باشین، مختار اینجوری رفت، از زیر سنگم شد یارو پیدا کرد، این چیکار کرد؟ اون تیر زد، اون شمشیر زد، اون مسموم کرد، همه رو پیکر دونه دونه کشید بیرون کشت. و کان بعدا مفعولا. خب بعدش چیه؟ این که مال دنیاییش بود، چون قومون یبعثهم الله قبل خروج امام زمان. بعد فرمود و خروج امام زمان علیه السلام. خب بعد فهمود ثم رددنا لكم الكره، که برمیگرده به رجعت. ادامهشو اینجا نمیخونیم، این بمونه ادامهش، من اینو علامت بذارم که یادم باشه بعدن بخونیم. پس یکی از معانی این آیه اینه که امیرالمؤمنین علیه السلام، امام حسن علیه السلام، سید الشهدا علیه السلام. امام باقر علیه السلام این آیه رو روایت است که تلاوت می‌فرمودن، وقتی تلاوت می‌فرمودن بعثنا علیکم عبادا لنا اولی بأس شدید، بعد این جمله رو میگفتن که و هو، بعد نام خاص امام زمان علیه السلام می آوردن که و او همون قیام کننده است و اصحاب او که اولی بأس شدیدن. چون ببینید ویژگی اصحاب امام زمان علیه السلام اینه که بعضی نوک سوزن ترس تو وجودشون نیست، خیلی قرصن، جدین، محکمن، هیچ ترسی ندارن. درسته کسی نمیتونه جلو اینا مقاومت بکنه. اولی بأس شدیدن که خدای متعال اونها رو در واقع یاری میکنه. خب یه روایت دیگه بخونیم باز اینجا هستش که لتفسدن فی الارض مرتین، یعنی فلانن و فلانا، اون دوتا که دوتا فساده دیگه، و اصحابه هما و نقضهم العهد و لتعلن علوا کبیرا، یعنی مدعوه من الخلافه، خلافت رسول خدا رو ادعا میکنن، میشون علو بزرگ، اون برتری جوی بزرگ، یعنی میشه جانشین خدا دیگه. فاذا جاء وعد اولاهما، یعنی یوم الجمل، بعثنا علیکم عبادا لنا اولی بأس شدید، یعنی امیر المؤمنین علیه السلام صلوات الله علیه و اصحابه، فجاسو خلال الدیار او طلبوکم و قتلوکم. جنگ جمل رو اشاره میکنن، اون اولین وعده ای که خدا میاد اینا رو قلقم میکنه. و کان بعدا مفعولا، این کار تمام میشه. ثم رددنا لكم الكره عليهم لبني اميه على آل محمد صلى الله عليه وسلم. بعد دوباره قضیه بازگشت میکنه که حالا دوباره بحث میخوره به بحث اون، دوباره خدا اینها رو اجازه میده، چون حضرت زینب سلام الله علیها آیه رو تلاوت کردن که اگه بهتون خدا مهلت داده فکر میکنید این برای شما خیره؟ بل هو شر لكم. حالا دوباره جون گرفتین، دوباره تیم تشکیل دادین، دوباره گروه شدین، وقت اینا دوباره میان چیکار میکنن؟ داستان سید الشهدا علیه السلام اتفاق میفته و بعد از اون میرسه داستان به برای نوبت دوم انتقام خدا میخوره به امام زمان علیه السلام، که خدای متعال میگن اینجا ما باز به شما اجازه دادیم، فرصت دادیم که این کار رو بتونید انجام، یعنی بتونید حالا مثلا توبه کنید. حالا هرچی عرض کنم که این دو تا روایت اینجا بس، البته سه تا روایت من اشاره کردم خدمتتون، چند تا روایت دیگه هم داریم، مخصوصا روایتی که برمیگرده به بحث رجعت. من یه جنبندی بکنم آیه رو. اولا توجه کنید، جالبه وقتی شما یه آیه رو میخونید نمیتونید بگین خدای بالاخره بنی اسرائیل امت اسلام بودا، میگه کلام مال منه، تو چرا ناراحتی؟ من اصلا میخوام یه چیز دیگه بهتون بگم، میخوام بگم ببین عین اونا شما رفتار میکنید، میخوام اینو بهتون بگم، به اونا هم همینو گفتیم، گفتیمشون نکنید این کارو، که بعثنا علیکم عبادا لنا اولی بأس شدید، گوش نکردن، کان بعدن مفعولا، اتفاق افتاد، به شما هم داریم همینو میگیم. یعنی نه فقط یه نصیحت بکنیم، داریم واقعی که اتفاق افتاده رو میگیم. گاهی موقع شما به بچه میگین با کبریت بازی نکن، گاهی کسی که کبریت دستشو سوزونده نشون میدین، خب دارم بهتون نشون میدم، اتفاقا باید همین طور باشه، داریم میگیم برای اونها گفتیم و اونها این کارو کردن، به شما هم داریم میگیم شما مواظب باشید و مطمئن باشین اتفاق میفته. در ظهور امام زمان علیه السلام تردید نکنید در این که یزید بعد ببین سید الشهدا علیه السلام شب عاشورا داره به عمر سعد میگه، عمر سعد از گندم ریم نمیتونی بخوری، و کان بعدا مفعولا. من حضرتو مسخره میکنم، میگه جو اون بخورم، برو بخور. این آیه قرآنه دیگه، اونی که عرض کردم تو آیه دو که و آتینا موسی الکتاب اینجا هست، و قوینا الی بنی اسرائیل فی الکتاب، عرض کردم کتاب یعنی اون که ثبت شده، محکم شده، روشن شده. ببینید چقدر تاکید تو این آیه شما میبینید، کتاب رو میبینید، لتفسدن رو میبینید، لتعلن علوا کبیرا رو میبینید، و کان بعدن مفعولا رو میبینید، انقدر خدا قرص رو محکم میکنه، انقدر از گذشته قرص رو محکم میگه، بازم این امت از رو نمیرن، فکر میکنن کاری میتونن بکنن. عجیبه ها، کسی تاریخ رو بخونه، تاریخ سید و شهدا علیه السلام رو و اتفاقاتی که برای بعد، برای یزید و معاویه و فرزندان و نسل و تابعین او پیش اومده، همین الان تاریخ رو بخونه، خدا وکیلی باید روش کم شه دیگه. بیبا بیخیال، با اینا نمیشه رو در رو شد، ما هیچی ازمون نموند. این اکثر و نفیرا یعنی چی؟ اومد پیش حضرت یه سوالی کرد، حضرت این مسئله زدن، گفتن که مسئله شیعیان ما، مثلا دوستان محبان ما، مسئله گوسفنده، مسئله دشمنان، مسئله سگه. گفتن یعنی چی؟ گفتن سگ رو کسی نمیکشه که گوشتشو بخوره. حالا ممکنه توی یه جایی شما شنیده باشین توی این بعضی کشوری آسیایی حالا این کارو بکنن، به طور طبیعی میل مردم به خوردن سگ نیه، کسی سگ رو نمیکشه که بخوره. سگ هم در هر در واقع حملی چند تا بچه متولد میکنه، درسته؟ گوسفندو اصلا دنبالشن که بگیرن گوشتشو مصرف بکنن، و در هر حمله هم یه دونه مثلا بعضی هم میکنه، درسته؟ ولی شما نگاه کن تعداد گوسفندا تو دنیا زیاده، سگا نگاه نکن. الان بگین خب مثلا اینجا گوسفندداری میکنن، نه، الان این بعضی تیکار ول کنید، در طول تاریخ ببینید. حضرت میگن اینا انقدر از شما میکشن، زنانتون رو به اسیر میگیرن که شما زیاد نشید، ولی خدا یه چیز دیگه اراده میکنه. ببینید اکثر نفیرایی که گفتم نکته داره، مال بنی اسرائیل ها، یعنی اکثر نفیر یه موضوعه. وقت شما نگاه کنید دشمنان امیرالمومنین فحشا مرتکب میشن، چند تا زن دارن، پول از عربستان میگیرن، ولد زیاد میکنن، این چی میشه؟ خدا میخواد بگه من هستم. من عرض نمی کنم خوش خیالی بکنیم ما، نه، امر خدا امر خداست، معلوم هم نیست کی محقق میشه، شما معلوم نیست تو کدوم قسمت تاریخین، اونجایی که له میشین یا اونجایی که شما غلبه میکنین، ما که نمیدونیم چی به چیه. خدا داره خدایی خودشو نشون میده، نه چه بازه زمانی. من در عرض میگم، شما میگه الان آمار جمعیت تو اونجا این بیشتر این پایینه، من اینا رو اصلا کاری ندارم، من میگم تاریخ رو نیا کن، کار دست خداست، این تنابو میگیریم میکشه، یه دفعه همه چیز زیر رو میشه، ولی اینا ربطی به تکلیف تو نداره، تو تکلیف تو انجام بده، اشتباه نکنیم. ما میگم خدایا خب تو که هستی با دشمناتم که میجنگی، آخر خطم که ما زمان میاد ما دیگه مزاحم نشیم، ما زندگیمونو میکنیم، نه اینکه نیست مرا. خب پس آیه در حالی که داره بیان میکنه ما بنی اسرائیل رو مخاطب قرار دادیم، ولی ما حق داریم، حق داریم به این معنا که این انشالله زشت نیست از خدا سوال کنیم خب خدایا در کتاب برای بنی اسرائیل یه چیزی گفتی که اونا بدن بدی میکنن، به ما چه؟ حضرت میگن این لطف‌سدونه مال شما هست. خواستم بگم اونها در هر سوراخی وارد شدن شما همونجا وارد میشین، روایته. بنی اسرائیل هر کاری که شما میکنید، من دارم پیش پیش بهتون میگم اون کارو نکنید، و ذلتی که بر اوناست برای شما میشه. فاذا جاء وعد اولاهما بعثنا علیکم عبادا لنا اولی بأس شدید. پس این عبادا لنا هم اونایی بود که خدا اللهم مشغل الظالمین بالظالمین، همونه که خدای متعال گزینش میکنه و در اون کره نهایی اونا رو میاره. فجاسو خلالت دیار، فجاسو خلالت دیار باز تأکیده. ببین فکر نکن قایم میشی، فکر نکن تونل زیر زمینی میزنی. جاسو خلال لابلاس دیگه، پیدات میکنه. ببین چقدر تأکید تو این آیه زیاده. فجاسو خلالت دیار و کان بعدا مفعولا. بسم الله الرحمن الرحیم، سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من اياتنا انه هو السميع البصير، صدق الله العلي العظيم.